حاجای پناهی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان خوب، سلام عرض می کنم و همه اربعینی ها، به ویژه اربعینی هایی که در شهرها حرکت کردن و بیقراری خودشون رو نشون دادن. می خوام به همه اربعینی ها با اینکه ایام عزاست تبریک بگم و انشاءالله که برکات اربعین و این حماسه بزرگ در طول سال حافظ و بیمه کننده زندگیشون باشه
انشاءالله. هم جامعهمون، هم خانواده ها، هم بچه هامون، فرزندانمون، جوانانمون و انشاءالله به برکت سید الشهدا بهترین اتفاقات برای مردم عزیزمون رقم بخوره. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
اربعین امسال اربعین با شکوهی بود الحمدلله رب العالمین و با صفا و سلامت و امنیت الحمدلله به پایان رسید. یه جمع‌بندی از این سفر و اربعین امسال داشته باشیم و انشاءالله وارد بحثمون بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید تشکر کنیم از دولت، به ویژه نیروی انتظامی. خیلی تلاش کردن، تلاش‌هایی بدون هزینه کردن مبالغ خاصی، ولی تدبیر زیاد دیده شد.
فکر کردن،
دلسوزانه برخورد کردن، مدیران جهادی اومدن پای کار. یعنی همین کارها میشد با رفتارهای اداری حداقلی از سر باز بشه و انجام نگیره و کارهای مردم معطل بمونه و بگن که خب روالش همینه،
اربعینه و سختی های خودش.
بله، ولی کار کردن و خیلی ها به صورت محسوس یا نامحسوس متوجه شدن این روانی اربعینی امسال زحماتی پشت سرش بوده. تدبیری که نیروی انتظامی در اون بحث گذرنامه انجام داد لب مرز، من رفت و برگشت شاهد بودم، حداقل تو مهران. دولت عراق خیلی خوب کمک کرد، همکاری کرد. امنیت بسیار بالایی که در ایران و عراق بود، هشت شعبی خیلی خوب پای کار اومد. واقعا باید ازشون تشکر کرد. تدبیر دولت که دولتیان نیان موکب بزنن، تمهید و کمک به همین موکبداران انجام بگیره، اتفاقهای خیلی خوبی افتاد.
الحمدلله
هم اربعین دولتی نشد آنچنان که امیدواریم، همین مقداری هم که الان دولت مشارکت داره تو کمک کردن، همین مقدارم مردم خودشون به دست بگیرن و میشه، شدنی هست. مردمی تر از سالهای قبل اربعین برگزار شد. دولت هم اون نقش زمین سازی
و پشتیبانی
اداری،
بله،
حتی نه پشتیبانی مالی، این هم باید بگیم واقعا
تسهیل بکنه اتفاقات.
بله، واقعا تسهیلگری دولت رو باید ازشون تشکر کرد. من مطمئنم در گره‌گشایی کار دولت، دولت مردان و مدیران تو هر وزارتخانه ای انشالله تأثیر خودشو نشون خواهد داد. این خدمتی که به اربعینی ها شد، این خدمتی که به زائرین محترم شد، فرماندهی فراجا مجموعه نیرو انتظامی، شنیدم که به نیروهاشون گفته بودن اینا دارن بر میگردن، یه جوری تنه بزنید، بذارید تنشون بخوره به تنتون که این گرد و غبارشون بیاد. خب بچه ها معتقدن، اعتقاد دارن، میرفتن بغل میکردن زائرا رو، با عشق استقبال میکردن، با عشق بدرقه میکردن. خب اینا زیباست دیگه، آدم میبینه
خودشون تک تکش خیر و برکت ها جو.
خیلی زیبایی بره. زیبایی تو در اربعین زیاده. پس اولا از خدمتگزاران اربعین در این سویه مرز باید تشکر کنیم. حالا اون سوی مرز که خدمتگزاران اربعین کار بی‌نظیری انجام دادن، مردم عراق 1,000,000 حدوداً شهید دادن که این توفیق رو پیدا کردن این اربعین با شکوه برگزار کنن. ساده نگیریم قصه رو. در مورد مردم عراق که اصلا جداگانه واقعا باید تقدیر و تشکر کرد و این محبتی که از زائرهای اربعین خدا تو دلشون انداخته. خودشون هم گاهی میگن که ما نمیدونیم این محبت از کجا اینقدر غلیان میکنه و واقعا هستیشون رو میارن میگذارن، با ذوق، با یک سلیقه های خاصی میان پذیرایی میکنن. دو هیئت های ما اینقدر پذیرایی نمیشه، خب این محبت کار خداست، کار خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ما از مردم عراق نمیتونیم تشکر کنیم، فوق‌العاده ظاهر شدن، با اینکه ظاهر امسال از ایران بیشتر رفت ولی هیچ کدوم بدون پذیرایی باقی نموندن.
نه یه روز، نه دو روز، چند روز.
بله چند روز انصافا. هم زودتر شروع کردن به خاطر ایرانی ها، هم دیرتر تمام کردن به خاطر ایرانی ها، چون اصلا تو عراق 40 موکب ها جمع میشه.
بله.
تا دو روز بعد از 40 هم موکب ها خیلی هاشون بودن و هنوز پذیرایی
چه زفار وقتی برمیگردن به مشکل نخورن،
چون اصلا اونها خبر داشتن ایرانی ها تا شب جمعه کربلا رو زیارت نکنن ول نمیکنن و مجالس برقرار بود دیگه، ما اونجا خدمت ظاهرا بودیم. خیلی فوق العادگی داشت، باید خیلی بیشتر از اینها صحبت بشه. تشکر از دولت و خادمین در این طرف مرز، از خادمین در اون طرف مرز، از خود دولت عراق که خیلی همکاری کرد. خیلی همکاری دولت عراق امسال بیشتر از سالهای قبل بود.
خدا خیرشون بده انشاءالله.
خیلی. نکته دیگه، باید به اربعینی هایی دست مریزاد گفت که در ایران حرکت کردن. موکب داری هایی که تو ایران بود ما که شنیدیم فقط، ولی چه اوصاف زیبایی، چه حرکت خودجوش مردمی که هیچ کس نمیتونه بگه این حرکت رو من را انداختم. مثلا صدا و سیما نمیتونه بگه من مردم رو تهیج کردم بیان بیرون. حالا صدا و سیما برای 22 بهمن این کار رو میکنه، برای روز قدس این کار رو میکنه، طبیعی هم هست، ولی 40 یک حرکت خودجوش مردم،
دل میجوشه این. بله. حب میکشه.
و اون فرمایش که شما داشتید، اونهایی که دلشون تو 40 بود ازشون خدا قبول بکنه، با این حرکت پیاده رویه در ایام 40 تو همین تهران از میدان شهدا به
شهره. بله.
و شهرهای دیگه مردم نشون دادن دلشون اون طرفه. یه آماری رو هم اخیرا توی نظرسنجی خیلی قابل اعتنایی، حدود 70% مردم گفتن که اگر میتونستیم میرفتیم 40. یعنی 40 از طرف ایران 50 میلیون نفر ظرفیت داره که برن. خیلی مهمه،
خیلی زیاده.
دل همچین همراه هست. واقعا این ملت شایسته این هستن انشاءالله که ظهور عاجل امام زمان ارواح له الفدا رو درک کنن
انشاءالله.
برای همه اون کسانی که امسال توفیق پیدا نکردن و فقط ثوابش رو بردن، حضور فیزیکی نداشتن، دعا میکنیم که سال بعد خدا توفیق بده بهشون
انشاءالله. ما که مخصوص دعاگو بودیم، یعنی محال بود توی یک حال خوش، توی یک فضای نورانی و منور که عطر سید الشهدا رو داشت، عطر امیرالمومنین رو، حضرت قمر بنی هاشم رو داشت، یادتون نباشیم. برای همه حاجت‌های گفته و نگفته دعا کردیم. انشاءالله همگی زیر سایه الطاف امام حسین باشیم و باشید انشاءالله. خیلی خوب، وارد بحثمون بشیم. این هفته ها داریم راجع به مفاهیم کلیدی دین صحبت میکنیم، مفاهیمی که شاید کمتر بهش فکر کردیم، کمتر دقت کردیم یا عمیق بهش نگاه نکردیم، مثل مفهوم تقوا که در چند جلسه گذشته و ظهورش رو هم در 40 و تطبیقش رو فرمودید، و امروز وارد مفهوم ایمان خواهیم شد انشاءالله و نکته های شما
انشاءالله. من یه خاطره ای رو عرض بکنم ابتدا. بالاخره زبان ما زبان فارسیه، زبان فارسی هم با ادبیات قدیم فارسی فاصله داره.
بله.
چه برسه با ادبیات عرب، عرب و بله. تعابیری که بین ما رواج داره، و ما باید همون جوری که واژگان فارسی داریم استفاده میکنیم نو به نو، و اگه قدیمی ها فارسی بیان با ما صحبت بکنن ما متوجه نمیشیم. خب باید این ادبیات عربی که در قرآن کریم هست اینها هم به زبان خودمون روزآمد کنیم. یه خاطره عرض کنم. یه بار این بچه من از مدرسه اومد، دبستانی بود، گفت بابا منزه هست یعنی چی؟ منزه
پاک و منزه.
آره منزه. گفتم خب من فهمیدم دیگه، این سبحان الله رو تو مدرسه براش ترجمه
کردم. از کجا نشأت میگیره؟
از کجا کجاست؟ گفتم یعنی پاک بودن. گفت یعنی نجس نیست؟ یعنی خیلی بدتر شد. گفتم منظور چیه؟ گفت این معلم ما میگه سبحان الله یعنی خدا منزه است. خب سختش کردیم. ما همینجوری تو خونه میگفتیم سبحان الله، مشکلی ایجاد نشده بود. یه حسی پیدا کرده بود از سبحان الله.
ترجمهش که میکنی بدتر
شد. اصلا بدتر شد. بله. بعد میگی پاک است. ما تو فارسی پاک به چی میگیم؟ به چیزی که نجس نیست. یا تمیزه. یه دفعه بگیم سبحان الله یعنی خدا تمیزه، آب کشیده است. ببین ذهن مردم رو باید در نظر بگیریم دیگه، چی دارن برداشت میکنن. یکی از مشکلات بزرگ ما این فاصله زبانیه که به خاطر عربی فارسی هم نیست، صرفاً به خاطر روز آمد نشدنشه. همونجوری که فارسی قدیمی رو ما الان متوجه نمیشیم،
واژه‌ها نیاز به بروز رسانی دارن.
احسن. خب حالا بریم سراغ مفهومی مثل سبحانه، ببینیم اینو چجوری باید ترجمه کنیم. واقعش من هر چی دقت کردم، حالا اهل ادبیات هستن بینندگان محترم، گفت سبحان الله یعنی چی؟ گفتم یعنی خدای تو چقدر خوبی. گفت ها یعنی خدا خوبی؟ گفتم نه، یعنی چقدر خوبی،
چقدری که ته نداره.
اون کلمه سبحانه مبالغه رو میرسونه دیگه.
بله.
خب این منزه هست که بچه من نمیفهمه که. یا مثلا الله اکبر، میگن خدا بزرگ است. بزرگ الان جنبه فیزیولوژیک داره، درسته؟
بله.
کمتر یعنی یه چیزی که خیلی بزرگه میره تو ذهنش،
یعنی چیزی باید مجسم بکنه دیگه،
تریلی و الله اکبر بیشتر معناش یعنی قدرتمند و با شکوه. این ملا لغتی نباید بشیم، باید ببینیم این ذهنش. ای خدای با عظمت، با عظمت باز معناش بهتر از بزرگه. ما باید کار کنیم روی این ادبیات و بعد اون ادبیات رو باید در حالا جاهای مختلف، نثرها و شعرهای مختلف استفاده کنیم. یا اگر نمیتونیم که غیر از کلمه بزرگ هست استفاده کنیم در ترجمه، این کلمه بزرگ رو از این حالت فیزیولوژیکش خارجش بکنیم. تا میگی بزرگ است، میگی یعنی حجمش خیلی بزرگه، ذهن این متبادر
ذهن تصویر سازی میکنه.
بله متبادر. ولی میگی با شکوه نمیره سراغ اجسام خیلی بزرگ. پس ما کلن یه مشکل ترجمه داریم، یه مشکل ادبیات داریم، یه مشکل نگرش ها که بر اساس الفاظ و ادبیات داره استفاده میشه داریم. و البته نگرش های غلط گاهی از اوقات ناشی از الفاظ و ادبیات نیست، ناشی از استدلال ها، محتوا ها و اون روش آغاز ورود به مباحث معرفتی و امور دیگر است. خب حالا برسیم به محضر مفهوم بسیار زیبا و جذاب ایمان. اولا ما بیشتر از کلمه ایمان یک کلمه دیگه ای رو استفاده می کنیم که اون بار با شکوه و دقیق و لطیف ایمان رو نداره. و اون عقیده است. میگیم طرف رو عقایدش باید کار بکنه. این بحث عقیدتیه. این حالا الان دوره یه عده چالش براشون ایجاد میشه که فلانی علیه عقیده و مباحث عقیدتی حرف زد. نه، من میخوام بگم چرا در قرآن زیاد از کلمه عقیده استفاده نشده، از کلمه ایمان استفاده شده. عقیده هم عربیه دیگه، میتونستن بیان کنن این رو. در مورد
تأکید رو ایمانه،
رو ایمانه. این چرا این لفظ
چه بار معنایی
چه
داره که
معنا
نداره؟
احسن. قبلا هم یه گفتگو اینجوری داشتیم، چرا تو قرآن بیشتر از اخلاق از تقوا استفاده شده؟ خب خیلی افراد علاقمند به اصطلاح تقوا هستن و بهشون حتی بیکم این برخورد. آقا ما نمیخوایم نفی مطلق بکنیم. میگم چرا از تقوا بیشتر استفاده شده؟ رو این فکر کنیم. بار معنایی و اون معانی این که در ذات خودش کلمه تقوا داره، اون سیالیت تقوا، اینها رو باید در نظر گرفت دیگه.
گرچه اخلاق هم درش نهفته.
اخلاق هم مقدمش میتونه
بله.
باشه، هم زیر مجموعش میتونه باشه.
ولی تقوا یک مفهوم متعالی تریست.
بله، مفهوم جذابتر هم هست، پرمغزتر هم هست. خیلی باید این رو اینا تأمل کرد.
آنگونه که ایمان نسبت به عقیده.
احسن. ایمان فرقش با عقیده چیه؟ عقیده بیشتر در ذهن شما و تسلیم عقلانی شما قرار داره. من معتقد شدم، یعنی من فکر کردم به این نتیجه رسیدم، اما من مؤمن شدم، یعنی قلبم هم آرامش پیدا کرد. ایمان جنبه روانشناختیش قوی تره، ایمان جنبه روحیش قوی تره. شما ممکنه عقیده من باشید و آرام نباشید، ایمان میگه دیگه نترس، احساس امنیت کن، قلبت آرام بگیره. کلمه مترادف ایمان در قرآن چیه؟ سکینه، آرامش. درسته؟ میفرماید خدا سکینه نازل میکند بر مجاهدان در راه خدا، بعد روایت آمده میفرماید یعنی ایمانشان را افزایش میده. در خود آیه قرآن هم همین هست، سکینه نازل میکند لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا اینا ایمانشون اضافه بشه،
ایمان روی ایمان.
ایمان اصلا خود کلمه ایمان از امن آمده. امن یعنی چی؟ احساس
امنیت،
نترسیدن. امنیت در قرآن فرماید اولئک لهم الامن، مؤمنانی که ظلم نمی کنن اینها در امانند. یا در روایت می فرماید مؤمن، چرا گفته شده مؤمن؟ برای اینکه دیگران از دست او در امانند، پیش احساس امنیت میکنم. مؤمن نه معتقد، مؤمن.
ایمان یه بروز و ظهوری هم داره دیگه تو اعمال.
بروز ظهورش ابتداعا آرامش خود طرفه، انتهاءا آرامش بخشی به دیگران. پیشش احساس، پیش مؤمن 100 تا گناه بکنی آبروتو نمیبره، مؤمن احساس امنیت میکنی ازش. نه تنها آبروتو نمیبره، در مورد فکر بدم نمیکنه، چون مؤمن از شما گناه ببینه فرداش به عنوان گناهکار نگاه نمیکنه، میگه دیشب استغفار کرده حتما. بعد خود دیروزم که از شما گناه دیده تازه معلوم نیست شما رو گناهکار بدونه، چون فرمود 70 بار باید برای خودش 70 تا توجیه بیاره،
شاید این بوده. از یه جاهایی هم به خودش نگاه میکنه میگه من که بدتر از اونم.
اون که دیگه اصلا علاهده است. ایمان کلمه خیلی لطیفیه، چرا ما نمیشناسیمش؟ بعد ماها با ترس زندگی میکنیم، همه زندگیمون با ترس و یکی دیگه غم. غم نسبت به گذشته، ترس نسبت به آینده. ایمان این دوتا رو میخواد بکنه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من نمیدونم چرا ما سروده های عاشقانه درباره ایمان نداریم. ایمان رو مثل عقیده زمخت میدونیم، چون مباحث عقیدتی یه زمختی خاصی دارن، مخصوصا تو علم کلام بره، توی اون شبه افکنهایی که ذهن بیماری دارن و استدلالهای عقلی که مقابلش در بیاد. علم کلام قاعدتا اینجوریه، عادتا اینجوریه. علم کلام یعنی مباحث عقیدتی شما رو عاشق خدا نمی کنه. ولی ایمانی کسی حرف بزنه شما رو عاشق خدا می کنه، میگه خدا دوست داره، خدا پشت و پناهته. اینا حرفای ایمانیه، نه حرفای عقیدتی. چرا احساس ترس میکنی؟ نگران نباش، اون که تو رو رها نمیکنه. تو خوابیدی هم او تا صبح بالای سرت بیداره. لا تأخذه سنتون ولا نوم.
این داره تو رو مؤمنت میکنه.
آره مؤمنت میکنه. شما آی شریعتی بحثای ایمانی بکنید اینجا، نه بحثای عقیدتی.
بنامون همینه.
آره. بعد که مردم احساس امنیت بکنن، حالشون خوب بشه. ایمان حال خوبی است که در اثر دو مفهومی که قبلا گفتیم، یکی علم یکی عقل. قبلا دو تا از مفاهیم کلیدی دین علم و عقل بودن. اصلا دین آوران اهل دانشن، دین آوران اهل عقلانیتن، اونایی که دین میارن به مردم عرضه بکنن، اونایی که دین می آورن یعنی دینداری میکنن. دین آوران اهل مراقبتن، یعنی اهل تقوا هستن. مراقبت که اصلا خودش یه مفهوم خیلی با کلاسی بود، هی کم در موردش صحبت کردیم. پیامبر اکرم ایمان آوردن برای مردم، و مهمترین عامل ایمان آوردنشون چی بود؟ آرامش خودش. منو نگاه کنید، میرفتن کنارش آرامش میگرفتن. امیرالمؤمنین میفرماید در جنگ ها به رسول خدا پناه میبردیم آرامش میگرفتیم. حتما چقدر سعادتمند بودن اونایی که چشمای پیغمبر اکرم رو میدیدن، چشمای نازنین نافذ، اصلا اقیانوس آرام کم میاره یه قطره است در مقابل اون چشم پر از ایمان. چقدر خوشبخت بودن اونایی که صدای رسول خدا رو میشنیدن، چقدر آرامش تو این صدا و ایمان، ایمان به خدا موج میزد. شما آدم مؤمن از نزدیک میبینی، اصلا ایمانت خود به خود افزایش پیدا میکنه. یه احساس میکنم خدا است، با یه لبخندی میگه خدا کمکت میکنه، اصلا میری مشکلت حل شده.
میفهمم.
این یعنی ایمان. ایمان چیزی که ما هر لحظه میخوایم. بابا این ترانه ها باید به ما ایمان بده. ترانه مگه نیست؟ حالا من به حلال حرامش کاری ندارم، مضمون شعری که هست و بعد اون موسیقی که میاد پاش باید ایمان منو افزایش بده. بعد آدم میدونید ایمانش افزایش پیدا کنه، روحش لطیف میشه، چون قساوت قلب مال ترسه، ترسوها وحشی میشن. اونا که تو کربلا بودن از ابا عبدالله حسین، از ابوالفضل العباس میترسیدن که اونجور وقتی دوره میکردن دیگه قطعه میکردن و وحشیانه رفتار میکردن، ترسوها وحشی میشن. آدمهای عقده‌ای، عقده میتونه یکی از معانیش همون حزن باشه. مؤمن کمبود نداره که دچار عقده بشه. ببینید چرا اسلام یه کمی فرق داره روشش در تربیت انسانها با روانشناسی. در روانشناسی میگه تو چه گره هایی داری، بیا بهت بشناسونم اینا رو باز کنیم. دین چی میگه؟ میگه تو چرا گره داری؟ اصلا چرا باید گره داشته باشی؟ اصلا همه اینا باید باز باشه با توجه به این امنیت که خدا میده. من دانش روانشناسی رو خیلی دوست دارم، گاهی از اوقات از دانش روانشناسی دارم استفاده میکنه. گره های روحی یک کسی رو به خودش میگه، این خودآگاهی پیدا میکنه، میگه اه پس من مشکلم اینجوریه، میگه آره تو تیپ شخصیتی دینه، معمولا این نقطه ضعف های کمک میکنه برطرف بکنه. بعد خب ما دیدیم توی مباحث روانشناسی وقتی گفته میشه، میگه پس چرا تو دین قرآن نمیاد به همین روش برخورد کنه؟ قرآن میاد این خس و خاشاک روح ما رو با یک باران تندی لطیف
یه دفعه جمعش میکنه،
جمعش میکنه میره، میگه هر کی هر مشکلی داره در امان خدا باش، در امان خدایی. یه نمیره تو جزئیات. بعد خود روانشناسا هم بعضیاشون میگن ما روانشناسا کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم بهش بگیم تو این گیر رو داری. دانش روانشناسی گفته شده، اینا اسنادش هست، میگن ما زیاد تأثیر نمیتونیم رو مخاطب بگذاریم. خود دانشمندان روانشناسی، اون روانشناسی بالینی، یعنی کسانی که تو این زمینه،
اون هم شیوه درمانشون خیلی تدریجیه، قدم به قدم،
ولی ایمان واقعا حل میکنه. میگه هر کی یه مشکلی داره باشه بیا من حل بکنم. چی میخوای؟ همه خزائن دست اوست. شما آیات قرآن رو ببینید، میفرماید همه چیز خزائنش دست خود ماست، بعد ما خودمون اینا رو نازل میکنیم دست تو خدا. آدم آروم میشه، میگه آقا دست کس دیگه نیست، دار نترس، تمام نمیخواد بکنی، همش دست خودم، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. به مزاح عرض بکنم اگه دست نگیرن، آمریکا، حضرت امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. من یه بار توضیح میدادم، عرض کردم که البته از نظر امام هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکنه، فقط آمریکا نیست. اینقدر توحید امام بالا بود،
خدا رو میبینه،
خرم شهر رو هم خدا آزاد کرد. یعنی حالا به تعبیری
نگاه توحیدی،
اون نگاه توحیدی حضرت امام. این آرامش میده به آدم. مثلا شما رفتید یک کسی میخواد گره کار شما رو باز بکنه، خدا من باز میکنم ما، حالا برو مراجعه بکن، اونم ممکنه باز بکن، ولی من باز میکنم.
به همین جاست دیگه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون.
به همین دلیل میفرمایند توکل عالی ترین فضیلت مؤمنان است. آخرشه. حتی بعضی میگن راضی بودن به رضای الهی، بعد در روایات هست و مباحث عرفانی توکل بالاتر از رضاست.
این میره همون ریشه رو پیدا میکنه.
بله، تقویت. ایمان در یک کلمه یعنی آرامش، در یک کلمه یعنی نخوردن حسرت گذشته. در قرآن هست لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. ببینید ایمان باید اینجوری بشه که تأسف هیچ مشکلی رو در گذشته نخور، سهمم بود میرسید، خدا جبران میکنه. همین دو کلمه. و بعد در مورد آینده من از چی بترسم؟ آخه کسی کاری نمیتونه بکنه. اون روزی هم که بنا باشه از دنیا برم، خب میرم دیگه، یه همه رفتن منم میرم. ایمان
چقدر وجودت احساس و آرامش میکنه.
احسن. ما هنر باید داشته باشیم برای تبیین ایمان. هنر. خود خدا در مورد ایمان میفرماید دو وصف ایمان رو در وجود انسان ها توضیح میده، چقدر زیباست. میفرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ببین ما اینجا تبلیغات نمی کنیم دین و الکی مثلا زیبا جلوه بدیم، این کار خداست، این سخن خداست در قرآن. میفرماید خدا ایمان رو در قلب شما محبوب جدا، زیبا جدا. آخه شما بچه‌تون محبوبتون باشه زیبا هم می‌بینی اون رو، درسته؟
بله.
یا ممکنه یه کسی رو به خاطر زیباییش دوستش داشته باشی، زیباییش از بین بره دیگه دوستش نداری. اینجا علامه طباطبایی می‌فرمه نه، این دو تا وصف مستقله، جدا محبوب،
جدا زیبا.
جدا زیبا ایمان اینه. کی امنیت رو دوست نداره؟ کی امنیت براش زیبا نیست؟ یعنی یه نفر تو وسط ترسها بیاد یه امنیت بهت بده، چی کار میکنی؟
محکم بگیرتت.
چقدر ما باید بچه هم رو از ترسها بیرون بیاریم، تو اون لحظه‌ای که داره از یه ترس میاد بیرون اون تابلوی ایمان رو بهش نشون بدیم. این انیمیشن ژاپنی بود یا چینی یه تابلوی رو نشون میداد،
میتی کما.
آره.
حاکم بزرگ.
حاکم بزرگ. اون جاش مثلا باید اون علامت ایمان بیاد. حالا اونایی که بلدن تولید بکنن یک داستانی رو، قصه ای رو به تصویر
بکشن، همه زانو میزنن.
آره. هم دیگران، چون قدرت او قدرت بزرگی. حالا ما ایمان رو چجوری میتونیم تولید کنیم بماند؟ فعلا بگیم ایمان معناش چیه. وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در آستانه رحلت او هستیم و ماه سفر چرا نحس نباشه در حالی که ماه رحلت رسول خداست؟ چرا؟ من تصورم اینه که یه حکمتی داره محرم و سفر، یه اربعین هم وسطشه که از دهه عاشورا میای تو دهه رحلت رسول خدا. یه اربعین در عزای امام حسین انسان تکامل پیدا میکنه، میرسه تازه به عزای رسول خدا. مصیبت اینجاست،
اصل مصیبت،
اصل مصیبت جان دادن رسول خداست. امیرالمؤمنین صدا زد یا رسول الله اگرچه بعد از مصیبت تو هیچ مصیبتی به این عظمت نیست. اینو در رسای فاطمه زهرا سلام الله علیها امیرالمؤمنین صدا زد. خیلی عبارت های امیرالمؤمنین یا عبارت های خود از زهرا سلام الله علیها، چه مصیبتی بالاتر از مصیبت از دست دادن تو یا رسول الله؟ خب این روزه هایی که تو کربلا خیلی علنی به امام حسین بی احترام میکردن اینها نداریم برای رسول خدا. خب اونم به خاطر حرمت شخصیتیشون که باید حفظ بشه، ولی رسول خدا قلبا از همه اهل بیتش هم بیشتر اذیت شد. فرمود ما اوزی احد مثل ما اوزی تو، احدی به اندازه من اذیت نشد. این رسول خدا که برای دین و ایمان جان داد، این شخصیت با عظمت آمد به افرادی که اعتقاد دینیشون تا حدی درست بود، اونا به خدا اعتقاد داشتن، حتی به راستگویی پیغمبر خدا هم اعتقاد داشتن. گفتن ابو جهل یتیم عبدالله ادعای پیغمبری کرده، گفت اون که دروغ نمیگه که، یعنی اعتقاد کامل، ایمان نیاورد. ایمان یعنی چی؟ به آرامش نرسید.
اینجا همون جاییه که همون به زنگاهیه که خیلی ها مسلمون شدن ولی مؤمن نشدن.
احسن، ما خودمون خیلی اینجوری هستیم. خدا تو قرآن میفرماد اکثر مردم ایمان نمی آورن مگر اینکه مشرک هم میشن. آقا مؤمن چجوری مشرک میشه؟ آقا اون گوشه دلت چرا ترس هست؟ چرا غم هست؟ جالبه، من حالا نمیدونم به این روش ما گفتگویی بحث میکنیم روش خوبیه یا نه، بالاخره روش آموزشی سر کلاس نیست این گفتگوی ما، به ظاهر الکلام یجر الکلامه، ولی انشالله منظومه مرتب و مفیدی باشه
انشالله.
و خود خدا میفرماید من اولین امتحانم از شما امتحان خوفه، حالا نبلونکم بشیء من الخوف بعد جوع و نقص اموال و امثال، میترسونم. یعنی چی؟ میخوام اینه مؤمن هست یا نه. خیلی از حادثه ها میبینید که واقعا تشهید چی نیست، فقط ما رو ترسوند. خدا هی سوال میکنه تو چرا با وجود من میترسی؟ من خودم دارم امتحانت میکنم، میگم میترسی یا نه؟
مگه مؤمن نیستی؟
مگه مؤمن نیستی؟ چرا کشتیات غرق شده؟ این چه قیافه ایه؟ نگران چی هستی؟ ما گاهی از اوقات به لطیفه اینجوری میگیم، میگیم که طرف رفته حرم امام رضا، دعا، حاجت، گرفتاری، آقا کمکم کن، بعد نشستی تو خونه تو فکر. میاد بچه میگه میخوام موندم که امام رضا چی رو میخواد درست کنه. حالا شما نگران امام رضایی، دست بر نمیداره از این نگرانیش. آقا خیلی ها نمیتونن بدون نگرانی زندگی کنن. ذهن انسان، مغز، وقتی که مدام رو نگرانی هات فکر بکنی، یه راهی اونجا باز میشه، عادتا خودتو رها کنی دوباره فعالیت مغز شما همونجاست. اصلا آرامش کاذبت به اینه که درباره نگرانیات فکر کنی. چند تا نگرانی داری؟ 5 تا. این 5 تا رو ما حل کردیم، تموم شد آقا، برو راحت باش.
بازم راحت نیست.
میگه که بذار ببینم الان دیگه نگران چی باید باشم. این صحنه خیلی اسفباریه برای انسان. آقا ما اون 5 تا گفتی نگرانی دارم، 5 تاش حل. میگه خب حالا پس صبر کن ببینم من دیگه در مورد چی نگرم. میگرده دنبال یه نگرانی
بار
جدید.
اومده اینجوری.
احسن، مغز انسان اینجوریه. و بعد ایمان میخواد چیکار کنه؟ ما رو از نگرانی رها کنه. به بعضیا میگیم آقا دیگه نگران نباش، میگه من نمیتونم زندگی کنم. میگیم چرا؟ میگه من رو مثلا این که میگن، حالا نمیدونم این حرفیه که تو عوام میزنن گربه سیبیلاشو ببرید دیگه نمیتونه راه بره، تعادلشو با این سیبیلاش مثلا بعضیا ترسشون رو میگیری دیگه نمیتونن راه برن. میگه من رو حساب ترس میرم سر کار، رو حساب ترس حالا بچه‌مو میپرسم، رو حساب ترس میرم دکتر آزمایش میدم، رو حساب ترس نمیدونم چیکار میکنم، رفاقتامو حفظ میکنم که رفقا مو از دست دادم، رو حساب ترس.
ولی تو اساسا دنیای ما و روزگار ما روزگار ترسناکیه.
احسن، این ویژگی برجسته تمدن مادی و غیر الهیه، تمدن کفر مبتنی بر ترس. کفر اینه. بگذارید یه معادله ای رو من درست کنم.
یعنی دوست دارن ما رو شرطی ترسو بار
بیارن؟ بله، اصلا همینطوره. مهمترین ویژگی روحی انسان کافر ترسه. منافق همینطوره. در همون آیات اولیه قرآن میفرماید که هر صیحه ای رو علیه خودشون تصور میکنن. اینها آرام و قرار ندارن، بیقرارن. قرار دل بیقرار منی تو. ببین این قرار یعنی ایمان. قرارگاه تو کجاست؟ یعنی به کی مؤمن؟ قرار نداری و بیقراری تو چشما دیده میشه. نباید. میگفت یکی از علمای تهران، حاج علی جاودان، حالا ما خصوصی شدیم با دوستان همینجوری خاطرات خصوصی بگیم، ایشون میفرمودن مثلا کسی رفت پیش آقای حقشناس،
خدا رحمتشون کنه،
نامه پزشک سرطان و آزمایش و اینها اومده بود، ظهر به ایشون رسیده بود، گفت بعد از اون ساعت 3 من نگران رفتم پیش آقای حقشناس، دیدم آقای حقشناس راحته و میگه و میخنده و گفتم حاجا اون قضیه چی شد؟ اون کدوم قضیه؟ گفتم ما خیلی نگران شدیم اون قضیه چی شد؟ حالا روش نمیشه بگه سرطان شما دارید، آزمایشش اینجوری شد، آقا چی شد اون؟ خب کدوم قضیه نگرانه چی؟ اون بیماری رو میگم، مریضی هان، آره آره گفتن اینجوریه، تازه یادش افتاد. بعد آقای گفت چرا شما اصلا نگران نیستید؟ گفت خدا به من قدرتی داده که میتونم عوامل نگرانی رو از ذهن خودم دور کنم.
آفره،
این ایمان، چقدر ایمان قشنگه.
و این ایمان گم شده امروز تک تک ماست،
درسته؟ نه تو برنامه سمت خدا، فقط توی فیلم ها و سریال ها هم باید ایمان بگه، موسیقیش
مدرسم و دانشگاهم و خانوادم
ایمان باید افزایش پیدا کنه. و بعد ما باید کمک کنیم هم دیگر. آخ ما هم کارمون رو با ترس را میندازیم، میگم تا نترس از من نمیشه، حساب نمیبره، باید حساب ببره. ای الهی فدای رسول خدا بشم که ازش کسی حساب نبرد.
ولی کار خودشو کرد،
اثر خودشو جهانگیر و جاودانه باقی گذاشت. انقدر از رسول خدا حساب نبردن که بعد از او در خانه دخترش شکسته شد، انقدر از علی قهرمان درجه یک تاریخ اسلام حساب نبردن که ضعفا آمدن در خانه علی ابن ابی طالب امیرالمومنین
سلام.
شما چرا کسی رو نمیترسونید از خودتون؟ الله اکبر. شما چرا کسی رو نمیترسونید از خودتون؟
بس حضرت حساب ببرن.
ببین اینا قله های ایمانه. میگه گربه رو دم حجله بکش، یه حالا اینا ضرب المثل هایی برای مبنای زندگی پر از ترس. الان مدیران ما حاضرن مجموعه خودشون رو بدون ترس اداره کنن؟
یه مدیر این هنر رو دارن؟
این هنر مدیریت سخته و کاری نداره. با ترس معاویه هم اداره میکرد، یزید هم اداره میکرد، اصلا با ترس فرستادن 30,000 نفر رو که امام حسین شهید کنن، با ترس، ترس لشکر یزید. خیلی جالبه ها، امام حسین علیه السلام یه دونه است تو تاریخ، کربلا و عاشورا یه دونه است. این لشکر با چی درست شد؟ با ترس. پیغمبر آمده بود دعوت بکنه به ایمان، نه ترس.
و اینا میگفتن جرأت نفس کشیدن به کسی ندید،
درسته؟ رسالت رسول خدا چی بود؟ میفرمود آرامش داشته باشید. مثلا من رو به زبان خودم بگم، آقایون صاحب کلید خانه کعبه و سقایت خانه کعبه و پرده داری خانه کعبه، نترسید، منافعتون دست خداست. اینا از ترس این که منافعشون رو از دست بدن با پیغمبر جنگیدن. یعنی همش توجیه ترس داره، ترسیدن چیزی بعدن بهشون نرسه.
و اون شایعاتی هم که درست کرده بودن علیه امیرالمؤمنین، یه وقتی شما اشاره کردید دستگاه رسانه معاویه، همش مبتنی بر ترس بود.
بله، مثلا حتی خوارج چی میگفتن؟ میگفتن شما چرا قاطع نیستی؟ یعنی چی قاطع؟ یعنی چی؟ یعنی بترسون. بعد مثال می آوردن برای امیرالمؤمنین، فلان خلیفه میترسون، حساب میبردن ازش، شما به درد خلیفه گری نمیخوری. الله اکبر، من باید همه ازم وحشت کنن تا کارم راه بیفته. خیلی فوق‌العادگی داره ها، اصلا دین زیباییش به ایمانه.
پسر همین الان توی صحبت‌های شما این آیه خیلی برجسته شده و خیلی پررنگه و میدرخشه که یا ایها الذین آمنو آمنو.
این آمنو اول مورد یه مقدار ایمانیه که هنوز تکمیل نشده، کاملترش کن، چون درجه داره ایمان. درجه ایمان به درجه آرامشی است که شما دریافت کردید. بعد آرامش که دریافت کردی، خلاقیت اوج میگیره، هنر اوج میگیره. بنده الان چند تا عبارت بگم، فکر نمی کنید بعضی ها از دور بشنون مسخره میکنن؟ مثلا ایمان میتونه فوتبال ما رو رشد بده، هنر ما رو رشد بده، دانش دانش آموزان و دانشجویان رو رشد بده، تبدیلشون کنه به دانشمند. ایمان، چون در مدرسه ایمان بچه ها رو بر بالا، حتی استرس نمره و امتحان نده بهش. ما اصلا نمیتونیم آقای شریعتی بذارید این بحث ایمان رو رها کنیم بریم یه بحث دیگه بکنیم. نمیشه تو این جامعه از ایمان حرف زد.
میفهمم.
بگو استرس امتحان رو بردار،
استرس کنکور رو بردار،
استرس کنکور رو بردار. استرس کنکور میدونید چرا چقدر خیلی ها رو مریض کرده؟ این جامعه اسلامیه
و حتی وقتای سوال گزارشگرامون استرس داری؟ اصلا این خودش القا استرس میکنه و استراب.
بله، یعنی اون باید، اون که نباید بپرسه استرس داری، بگه چقدر استرس داری. دقت فرمودید؟ این استرس هایی که ما باهاش اونس پیدا کردیم، میگیم مگه چیه؟ یه داستان رو شهید مطهری مثال میزد، طرف رفت یه روستایی همه تن خودشون رو میخاروندن. این گفت اه چرا شما تن خودتون رو همه میخارونید؟ به این نگاه کردن گفتن شما چرا تن خودتون
نمیخارونید؟
شما بیماری پوستی دارید احتمالا. گفت آقا من که بیماری ندارم، شما. گفت چطور ما همه بیماری پوستی داریم، شما یه نفر؟ انداختنش تو آب، هی با چوب میزدنش بشورنش. میگفت آقا به خدا من مریض نیستم، شما مریض. میگفت چون همه ما مریضیم از دم،
فقط تو سالمی.
اینجوری شده. الان شما بگو زندگی بی استرس با ایمان، کسی باور نمیکنه. آقا زندگی جامعه ما باید جامعه بی استرس باشه، یعنی جامعه مؤمنانه. رشد، بله من قبول دارم استرس هم یک مقدار رشد ایجاد میکنه، ولی یک مقداره. استرس و اون ترسی که از مربی هست و ترسی که از معلم هست موجب میشه یه مقدار آدم خودشو جمع بکنه. به این کم قانع نباشیم، با این کم زندگی نکنیم. زخم این استرس در جان آدمی باقی میمونه و جلوی اوج خلاقیت رو میگیره. نمیدونم حالا شما فکر کنید،
حالا بذارید این بحث رو ما، آره این بحث رو به نظرم بحث دقیقی است و شاید خیلی از دوستان حتما استقبال میکنن. ان شاء الله این بحث رو جلسه آینده هم ادامه بدیم، حالا مرتبط با این ایام هم هست، ماه ربیع هم که ماه نبی مکرم اسلامه و راجع به ایمان حرف زدن یک حلاوتی داره و دعا میکنم ان شاء الله این حلاوت رو به هممون بچشونن ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوبه های دوشنبه های ما به حضرت شاه چراغ، به شیرازی های عزیز، به مردم خونگرم استان فارس به همین بهانه سلام میکنیم. یک دقیقه تا پایان فرصت داریم و باید خداحافظی بکنیم. نکته های پایانی حاجای پناهیان رو بشنویم و انشالله ادامه بحث بشه هفته آینده.
امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن هر موقع استرستون زیاد شد بنشینید 100 آیه قرآن پشت سر هم بخونید.
چه خوب.
یعنی چی؟ احساس امنیت رو میبره بالا. قرآن اصلا یکی از کارکردهای مهمش افزایش ایمان انسان هاست، نه بحثای اعتقادی کلامی.
بله،
ها
بله.
یه جوری خدا حرف میزنه تو یکمی مطمئن میشی، آروم میشی، اصلا استرسات میزه، شاید مشکلت هم حل شد. شاید راه حل مشکل پیدا کردی. این روشیست که میفرماد هر موقع خوف و حزن برای غلبه پیدا کرد به هم ریختی، اول باید آرامش خودت رو حفظ کنی. دیدید دیگه تو این کارهای بهداشتی و درمانی کمک های اولیه میگن اول آرامش خودت رو حفظ کن. 100 آیه پشت سر هم قرآن بخون. دیگه تعیین نکرده کجا، معلوم میشه همه آیات قرآن اثرشون اینجوری هن.
ایمانت رو زیاد میکنه،
احساس امنیتت رو افزایش میده و این روش کاربردی امام رضا علیه السلام برای افزایش ایمان و پیدا کردن آرامشه.
بسیار خوب. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید و خداحافظی کنید.
خدایا ایمان ما به خدا و رسول خدا و اولیاء خدا هر آن افزایش عنایت بفرمایید.
الهی آمین. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید.